قبول باشه تئاتر و عبادات یکایک که شما خوبان دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری گفتگوی علمی با موضوع طرح تحول نظام سلامت. دعوت میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و اون رو بشنوید.
گفتگوی علمی
بسم الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، موضوع این جلسمون در رابطه با بحث طرح تحول نظام سلامت هست و اینکه بعد از تغییراتی که در وزارتخونه اتفاق افتاد، آیا این طرح کماکان ادامه پیدا خواهد کرد یا تغییراتی درش ایجاد خواهد شد؟ با مهمانان و کارشناسان عزیز صحبتی خواهیم داشت. اگه اجازه بدید من ابتدا مهمانان عزیز رو خدمت دوستان معرفی کنم تا بعد وارد صحبت بشیم. جناب دکتر واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور جزء مهمانانمون هستن. جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی از دانشگاه بقیت الله و ریاست محترم مرکز تحقیقات اوزون تراپی. جناب آقای دکتر فیاض بخش، عضو هیئت علمی گروه توسعه آموزش پزشکی، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و مشاور آموزشی پژوهشی ریاست محترم سازمان بهزیستی، و جناب آقای دکتر حق دوست، ریاست پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان. اگه اجازه بدید ابتدا میهمانان عزیز خودشون رو معرفی میکنن تا بعد وارد موضوع بشیم. آقای دکتر فیاض بخش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضرین در استودیو و شنوندگان برنامه. اصلاح کوتاهی بکنم، من عضو گروه توسعه علوم بهداشتی هستم، نه توسعه علوم پزشکی. بخیر، اینا دو تا رشته متفاوت هست در دانشگاه تهران و هر کدوم هم دیسیپلین خودشونو دارن. در صورت ما عضو گروه توسعه علوم بهداشتی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم، دکتر مرتضی ایزدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله.
جناب استاد مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر واعظ مهدوی هستم. از اینکه توفیق حضور در این جلسه حاصل شده سپاسگزاری میکنم.
به نام یاد خداوند و عرض سلام خدمت شما عزیزان و همه هممیهنانی که صدای بنده رو میشنوند، حق دوست هستم و افتخار دارم در این جمع حضور دارم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه رادیو گفتگو و مهمانان حاضر در جلسه، بحث امروز ما در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت هست. همطور که استحضار دارید این طرح از ابتدای دولت 11 استارت خورد در سال 92 و بعد از 6 ماه مطالعه در 15 اردیبهشت 1393 با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت و تأسی از طرح سلامت مقام معظم رهبری تدوین شد و شروع به کار کرد. تو طرح تحول نظام سلامت 7 بسته دیده شد که قرار شد اجرایی بشود، که در رأس اون کاهش پرداخت از جیب بود، زایمان طبیعی قرار بود افزایش پیدا بکنه، طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، طرح مقیمی پزشکان بود، طرح ارتقاء ویزیت پزشکان و پرداخت عمل کردی به پزشکان بود و یه بسته هم بر بیماری های خاص تعریف شده بود که قرار بود به مرور اجرایی بشود. به نظر میرسه بعد از 2-3 سال اول که طرح خیلی امیدوارانه در حال پیشرفت بود، مشکلاتی پیش اومد و یه مقداری طرح رو کند کرد تا تغییر وزارت بهداشت پیش اومد در دولت 12 و خب وزیر محترم جدید هم تعهد کردن که طرح تحول نظام سلامت رو ادامه میدن. اما اون چی که میشه از دورنمای طرح تحول دید، در حال حاضر خیلی از بسته ها یا ناقص در حال اجرا شدن یا بعضا توقف شده. به طور مثال طرح کاهش پرداخت از جیب کند شده و افزایش پرداخت از جیب کم کم داریم شاهد میشیم، چون بعد بیماران ناچار میشن از بیمارستان به خارج از بیمار مراجعه کنن، در تصویر برداری، انجام آزمایشات یا خرید بعضی از لوازم. طرح مقیمی، خیلی از بیمارستان مقیمیشون لغو شد و بیمارستانای معدودی الان طرح مقیمی رو دارن. ارتقای ویزیت و پرداخت عمل کردی در بیمارستان ها دلیل جوی که ایجاد شد، هم اکنون جامعه پزشکی با و پرستاری و پرسنلی با کار پرداخت به دلایل مختلف مواجه هستند. بحث زایمان طبیعی اون روند خوبی رو که شروع کرد در حال متوقف شدن هست. بسته بیمار خاص به دلیل محدودیت منابع اجرایی نشد و بحث ماندگاری هم که علی رغم اینی که در ابتدا خوب به نظر می رسید در حال حاضر کماکان مشکل اصلی وزارت بهداشت عدم ماندگاری متخصصین در مناطق محروم هست. با این مقدمه ای که من عرض کردم خدمتتون، اگه دوستان اجازه بدن آقای دکتر حق دوست، چون زودتر هم جلسه ما رو ترک خواهند کرد، یه دورنمایی از این بسته های طرح تحول و اینی که آیا قابلیت اجرایی بعد از این دارد و چه کمکی میشه کرد به اجرای اونو بفرماین.
خیلی ممنون، متشکر هستم. ابتدا عرض کنم زمان پیاده شدن بسته های طرح تحول بنده افتخار داشتم به عنوان رئیس دانشگاه باشم و در دوره دوم این افتخار رو داشتم که به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت خونه وارد شم. زمانی که آقای دکتر هاشمی بنده تودی معرفه بنده و دو معاون عزیز دیگه، معاون بهداشت و معاون درمان رو داشتن، در تودی و معرفه عرض کردن من منتقدان طرح تحول رو آوردم اینجا که خودشون بیان. این جمله بود که آقای دکتر هاشمی ما سه نفر رو به عنوان سه معاونش معرفی کردن. این مقدمه اول که خدمتون عرض میکنم، یعنی ما در دوره قبلی که خودمون رئیس دانشگاه بودیم خودمون منتقد طرح تحول شناخته شده بود. مسئله دوم، طرح تحول اون بستایی که شما عرض کردید جناب دکتر بستای درمانش بود. ما نزدیک بیش از 10 بسته بهداشت هم داشتیم و بسته بهداشت هم حرکت کردند.
اشاره میکنید آقای دکتر؟
بله، مثلا شما زیرساختای بهداشت درمان رو، حالا فکر میکنم از همه بیشتر از همه ما جناب آقای دکتر واعظ به دلیل عرق و علاقشون مستظر هستن.
بس مراکز جامعه خدمات سلامت بود، حاشیه شهرها بود.
درسته. ما مدت آرزوی واکسن پنتاوالان رو داشتیم که تو این طرح وارد شد، لذا بعد بهداشت رو هم تو این بسته ها در بر گرفتن. البته تبلیغات روی درمان بیشتر بود، البته منابع قسمت درمان بیشتر بود، اینها هست و البته بستای آموزش هم داریم، بستای تحول آموزش هم داریم که ادامه پیدا کرد.
ببینید اجزای تحول آموزش رو هم میفرمایید،
مثلا بین المللی سازی مرجعیت علمی و
اعتبار بخشی ها بود،
اعتبار بخشی بیمارستان ها، اعتبار بخشی دانشکده
آموزشی بیمارستان ها. من همینجا پس یادآوری بکنم که منابع سلامت 77% رفت تو قسمت درمان، 22% رفت تو بهداشت، 1% تحقیق و توسعه. بعدن اینطوری تقسیم شد. الان هم متاسفانه به همون شکل ادامه
برنامه داره. بودجه جاری وزارت بهداشت هم تقریبا آقای دکتر اصلا پیروی میکنه و در کشورهای توسعه یافتم در ایدئالترین حالتش حلوهاش 60% بودجهشون تو درمان خرج میشه. متاسفانه درمان خیلی پرهزینه است و مثلا کشور فرانسه 30% هزینه درمانش رو فقط برای کسانی که سال آخر عمرشون هزینه میکنه. شاید شنیدنش سخت باشه، ولی برای یک سال آخر عمر 30% بودجه درمان فرانسه و آلمان در حدود
26%. البته اونا چون آموزش جدا هست، تحقیق توسعه جداه، اونا صرف بهداشت درمانه، ولی ما آموزش پزشکی و تحقیق و توسعه هم در دل وزارت بهداشت ما.
اما استعداد داشته باشیم، طرح تحول یک کلن معنی تحول یعنی اینکه پویایی داشته باشد. در طرح تحول شروعش به دلیل اینکه باید خیلی سریع پیاده میشد، شعار مقام معظم رهبری باید پیاده میشد، دغدغه مردم فقط بیماریشون باشه نه پرداخت، و بحث شعارهای یونیورسال هلس کاورج، پوشش همگانی سلامت، شعار بین المللیش میخواست پیاده شه. ما زیرساختهای لازم رو هم نداشتیم، هنوز هم خیلی از این زیرساختها رو نداریم. بسیاری از این بستای تحول زمانی میتوانند محقق بشند به معنی درست و نظارت خوب که ما پرونده واقعی الکترونیک داشته باشیم، بتونیم تعیین کنیم که این مریض و یک پزشک چگونه با چه رفتاری باید عمل کنه. وقتی این ناقص باشه هیچ ابزار نظارتی خیلی دقیقی نمیتوانیم داشته باشیم. طرح تحول با سرعت شروع شد، به خاطر پاسخ به بعضی از مسائل شروع شد، به خاطر شعارهای انتخاباتی دولت بود، دولت تدبیر امید بود، این اتفاق افتاد. زمانی هم که شروع شد از همون بدو شروعش ما به تدریج اشکالات رو پیدا کردیم و به تدریج شروع کردیم رفع کردن. حالا بعضی رئیس دانشگاه های از جمله ما هم حتی منتقد شمارده می شدیم تو جلسات، همیشه یادم ما چالش هایی رو ایجاد می کردیم. اما در دوره دوم آقای دکتر هاشمی وقتی پذیرفتن و وارد شدن، عزمشون بر جراحی این بسته ها بود. ما ستاد تحول رو تشکیل دادیم، بنده افتخار این داشتم که دبیر ستاد تحول سلامت تو دوره دوم باشم. هفتگی جلسات بسیار سختی رو داشتیم، این همزمان شد با کم شدن منابع دولتی که این رو به یک نوعی میشه حتی یک نعمت دونست، چون در زمان سختی است که آدم بعضی جراحی ها رو میتونه انجام بده. این جملات بنده به این مفهوم است که ما تر تحول رو یک طرحی باید پویا ببینیم، تس با ثابت نبینیم. در همین دوره ای دکتر هاشمی که 6 سال حدوداً بود، تغییرات بسته از روز اول تا آخر قابل ملاحظه بود. من در حال حاضر چون دیگه در بدن نیستم، نمیدونم آقای دکتر نمکی با چه فرمانی دارن جلو میرن. من امیدوارم واقعا استراتژی عوض نشه. قطعا تاکتیکا و برنامه باید تغییر بکنه. شرایط عوض، حتی اگر خدا دکتر هاشمی هم بودن حتما این تغییرات رو ادامه میدادن.
جناب دکتر نقل قول میکنن از جناب دکتر نمکی که تر تحول درمان محور و پزشک محور بود. آیا شما اون دوره‌ای که تصدی داشتید هم چه حسی میکردید؟
ببینین آقای دکتر، سوال سختی رو میپرسید. تر تحول با بستای درمان شروع شد، چون بعد درمان توانست بستهاش رو سریع تر از بهداشت آماده کنه و پیاده بکنه. یک. دوم، درمان در دید مردم پررنگ تر بود. یعنی ما می دیدیم واقعا چند ماه اولی که من رئیس شده بودم خجالت می کشیدم. هیچ روزی نبود پشت در دفترم چند تا آدم کاملا ناتوان زاری کنند و تخفیف بخواند و استاندار و امام جمعه کار اصلیشون دادن نامه بابت اینا بود. خب این ضرورت عینی بود، ظاهر بود، با این بسته ها شروع شد. درمان هم ماهیتاً هزینه برتر بود. در نتیجه اگر با این مشخصات بگیم بله، درمان محوری در ابتدا بود.
اما پزشک محوری، آیا در پرداخت پزشکان با صحبتایی که میشه تفاوت جدی ایجاد شد؟
بله.
که الان به هر حال تبعات اون فکرات الان گریبانگیر جامعه پزشکی و بیمارستان شده.
بس پزشک محوری رو، درآمدها رو در فاز دوم ترتیب، فاز اول نه، فاز اول به نظر من بسیار منطقی بود. اگر ما پرداختیم به یه پزشک در منطقه محروم داشتیم، حقش بود. نمیتوانستیم بگیم تو برو در یک منطقه محروم کار بکن با مای 2,500,000. من داشتم دیگه کسی پزشکی رو فرستاده بودیم که حقوقش از کارشناس اونجا کمتر بود. خب اون با سابقه بود، پایه گرفته بود. اگر قرار است تو منطقه ایران شهر، تو منطقه چه میدانم کنارک، مناطق بسیار محروم پزشکی بمانه، حداقل دریافتی رو باید داشته باشد. به نظر من عددی که مثلا برای ماندگاری ما میدادیم در حد 10,000,000 و 12,000,000 و 15,000,000 و حالا دیگه خیلی سخت یه فردی سه شیفت کار میکرد و چه میدونم عید نوروز کامل اونجا موقع میشد 40,000,000 دریافت میکرد، این اعداد به نظر من اصلا معنی پزشک محوری نیست. در فاز دوم کتاب کالیفرنیا اصلاح شد، تعرفه‌های پزشکی اصلاح شدن. این تعرفه‌های
فاز دوم میفرمایید از چه سالی شامل شد؟
بعد از یک سال تقریبا،
یعنی سال 94.
بله، یک سال و نیم که گذشت، تو مهر ماه بود که این انجام شد و کتاب جدید طراحی شد و اعلام شد. این کتاب جدید که اتفاق افتاد، دریافتی بعضی از پزشکان را افزایش داد. این دریافتی‌ها در بعضی رشته‌ها به دلیل سرعت باز اعدادش غیر قابل قبول بود و ما به عنوان رئیس دانشگاه هیچ وقت این پرداختا رو نکردیم. یعنی من مثلا اسم نمیبرم، از یه تخصصی که کارانش 7 میلیون بود، یه دفعه کتاب که اومد دیدیم میشه 60 میلیون، هیچ وقتم نپرداختیم بهش. معترضم شد چون فکر میکرد حقش رو نمیدیم، ولی این گونه نبود که افسار گسیخته بره جلو. بحثی که مطرح کردن من واقعا نفهمیدم دقیقاًم بعد از چندین سال چقدر این پایه و اساس داره. این است که مردم هم عزیز ما متاسفانه مجبور بودن پول زیرمیزی بدند. این پول زیرمیزی در واقع پولی بود که پزشکان می گرفتند و این مبلغ گاهی اوقات حقشون بود. حتی ما از علمای مشهور فتوا داشتیم، یعنی پزشک کاملا متدینی داشتیم که به من گفت ببین فتواست، بر اساس فتواست، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، شما یک آپاندیسیت رو میخواسته 40,000 تومان بهش بدید، شب پاشه از خونش بره جراحی بکنه، بعدم پست آپ و عوارض رو ببینه با 40,000 تومان. خب همون موقع اگر فقط تاکسی تلفنی میخواست بگیر و برو بیاد میشد 30,000 تومان، 40,000 تومان. یه لوزر میخواستید با 30,000-40,000 تومان جراحی کنه. این اعداد، اعداد منطقی نبود. شعار این بود ما اعداد رو منطقی کنیم، عدالت در پرداخت و افزایش بدیم و سعی بکنیم پول زیرمیزی رو کم کنیم. واقعا هم پول زیرمیزی به شدت کم شد در استان خود من، واقعا دیگه انگشت شمار شد. اگر ما میتوانستیم نظارت کنیم که پاشنه آشیل مدیریت ماست، من به نظر میاد اون آفت خیلی کم رنگتر از این مسئله میشد.
تشکر میکنم جناب دکتر مهدوی.
من حالا فکر کنم که در وهله اول ما بایستی این موضوع رو یک مقداری روشن بکنیم که انتقاد به معنای مخالف بودن نیست. یعنی ممکنه که هر کدوم از ما منتقد باشیم ولی مخالف نباشیم. بنابراین به اصطلاح وقتی انتقاد خیلی شدید بشه ممکنه که بگیم آقا ما رو منفی میدیم، مخالف این طرح هستیم. بر همین اساس یه مقدمه ای را عرض کنم و تاریخچه ای از این موضوع آیه دکتر حق‌دوست خیلی خوب اشاره کردن، یعنی تصاویر عینی رو از ابتدای دولت 11 و زمانی که در واقع دولت فعالیت خودشو شروع کرد ارائه کردن. واقعا این مورد بود، یعنی ما هم در برخوردهایی که داشتیم مکرر با این مسئله مواجه بود. اشخاصی توان پرداخت حق خودشون رو نداشتن، تو بیمارستان ها ازدحام بود، تمام مسئولین و مراجع اجرایی با یک موج عظیمی از مردمی که توان پرداخت ها رو نداشتن مواجه شده بودن و حتی این موضوع در مناظره های ریاست جمهوری در سال 92 هم در واقع مورد بحث کاندیداهای محترم قرار گرفته بود. اگر هموطنان ارجمند ما یادشون باشه، یکی از محورهای مهم برنامه‌های رؤسای جمهور همین وضعیت بهداشت درمان و هزینه‌های بهداشت درمان بود. این هزینه‌ها عمدتاً در اثر ورود ناپخته دولت قبل به بحث هدفمند کردن حامل‌های انرژی شروع شده بود و افزایش قیمت حامل‌ها در بیمارستان‌ها، در دارو، در بخش‌های مختلف یه بار مالی رو ایجاد کرده بود که این واقعاً پیش‌بینی نشده بود. نتیجه این شد که دولت وقتی کار خودش رو شروع کرد این موضوع رو در صدر تصمیمات خودش قرار داد و توی این بسته هایی که جناب دکتر حق‌دوست برشمردند، ضمن اینکه خود این بسته ها بسته ها بود، اما محور این بسته ها همون کاهش پرداختی از جیب بود در بیمارستان ها. یعنی عملا بیماران با اینکه در قرارداد بیمه 10% هزینه های بیمارستان رو باز میپرداختن، عملا 40%، 35% به طور میانگین، حدود 37.5% از صورت حساب ها رو می پرداختن. یه فشار زیاد و یه بدقولی در مقابل بیماران بود. دولت بالاخره به حق اومد و این موضوع رو هدف گذاری کرد، ارائه خدمات خوب به بیماران و خدمات سلامت. خب واقعیت اینه که ما به هر حال در کشور خودمون مسائل زیادی داریم، هیته های مختلفی هستن که مشکل داریم. هیچ دولتی نمیتونه ادعا کنه من همه مشکلات رو حل میکنم، ولی میتونه که بیاد روی موضوع متمرکز شه. دولت اومد رو بهداشت درمان متمرکز شد، رو کاهش هزینه ها متمرکز شد و تلاش خودش رو انجام داد. در این حال مثلا محیط بیمارستان ها محیط خوبی نبود، یه هزینه ها و اعتباراتی صرف کرد برای اینکه یه بازسازی هایی در محیط بیمارستان ها انجام بده. یا بحث مثلا رشد بیرویه سزارین بود، یه سیاست هایی رو اتخاذ کرد که مثلا کاهش بده زایمان طبیعی بیشتر بشه. حضور متخصصین در مناطق محروم باید تامین میشد، یه سیاست هایی برای این. خب بعد انتقاداتی هم شد که چرا به سمت درمان رفتید. توجه بکنیم که مشکل حاد اون موقع واقعا مشکل پرداخت هزینه های درمانی بود، ولی در مقابل این انتقاد از همون ابتدا هم بحث بسته های بهداشتی مورد توجه قرار گرفت، یه خوره طول کشید اجرایی شدنش و بحث بسته های آموزشی. خب این خیلی مهمه، کارایی هم داشت، یعنی واقعا تونستش که هزینه های بهداشت درمانی رو کاهش بده. گزارش هایی که اخیراً از وضعیت حساب های ملی سلامت محاسبه شده و منتشر شده نشون میده که پرداخت از جیب در کل اومده از حدود 51.2% به حدود 30% کاهش پیدا کرده و این خیلی از نظر من البته عجیبم هستش، چون به این سرعت عکس العمل نشون، ولی بالاخره گزارشات و اعداد ارقام این رو نشون میده. محاسباتی هم که ما در درآمد هزینه خانوار انجام دادیم کمابیش به خصوص در سال 93 بهبود چشمگیری رو نشون میداده، در سال 94 کمابیش خوبه، متاسفانه در سال 95 بهبود متوقف شده و در سال 96 که آخرین اطلاعات درآمد هزینه خانوار رو داریم ما، رشد پرداختی خانوارها بسیار افزایش پیدا کرده. پیش بینی میکنیم که اگر گزارشات سال 97 منتشر بشه این رشد پرداختی از جیب و فشار مالی به دهک ها بیشتر شده باشه. البته الان این هم ما انکار نمیتونیم بکنیم که دولت با مشکلات مالی جدی مواجهه، یعنی بخشی از این کاهش حمایت میگرده به مشکلات مالی که تو شرایط موجود در واقع ایجاد شده، اما در عین حال این به اصطلاح عدم اقبال جدی به مسائل بهداشت درمان مثل سابق و یه مقدار شل شدن این انگیزه و دغدغه کاهش پرداخت از جیب مردم و ارائه خدمات به مردم هم متاسفانه به نظر من وجود داره، یعنی این خودشو داره نشون میده. الان ما در بررسی ها و بازدید هایی که از روستاها داشتیم مواجه میشیم با اینکه بسیاری از روستایی ها الان دیگه دغدغه مهمشون وضعیت هزینه های بهداشت درمانی شونه. خیلی از داروها تو بیمارستان ها ممکنه بهشون تحویل داده نشه، مجبور بشن دوباره برن از خیابون بخرن، از آزاد بخرن، پروتزها نیست الان، همونجور گفتم بخشیش به دلیل مشکلات، بخشیش هم به دلیل کم شدن، چون مشکلات از ابتدا بوده، از ابتدای تشکیل دولت بوده ولی پیگیری ها خیلی زیادتر بوده و این در حقیقت الان یه معضلی هستش. نحوه هزینه کرد اعتبارات هم یک مقداری الان جای انتقاد داره. خب ما شاهد این هستیم که الان چون گزارش ارزی بانک مرکزی منتشر شده از حدود 2.4 میلیارد یورو مصرف ارزی سال 97 دولت، ما شاهد این هستیم که حدود 2.4 میلیارد یورو مصرف ارزی، 1.6 میلیاردش واردات بوده و خیلی این تکان دهنده است. بیش از 600 میلیون یورو داروهایی وارد شده که تولید داخل داشتن. این نهایت بد مصرف کردن امکانات در شرایط بحران اقتصادی رو نشون میده. متأسفانه بیش از 50% ارز واردات به 4-5 شرکت خلق الصاعه دارویی اختصاص پیدا کرده. اینم باز یه مقدار نشون دهنده نامساعد بودن هست. حالا من اسم اون شرکت ها رو شاید صلاح نباشه که اینجا ببرم، ولی مستنداتش واقعا وجود داره. اگر در این شرایط واقعا ما جهت دهی کنیم منابع محدود خودمون رو به سمت تولید ملی، به سمت کارخانجات، به سمت مواد اولیه، به سمت تولید تجهیزات پزشکی، حالا و سعی کنیم اونها رو استانداردشون رو بالاتر ببریم، کیفیتشون رو بالاتر ببریم، مواد اولیه مرغوب‌تر در اختیار قرار بدیم، داروی داخلی ما میتواند کیفیت بهترین داروهای خارجی رو داشته باشه، مشروط بر این که حمایت جدی بشه، منابع خوب داده بشه. خدمات درمانی ما میتونه کاملا استاندارد باشه. خدمات بهشتی ما واقعا درخشان بوده در طول این سالهای بعد از پیروزی انقلاب، کارایی داشته. منابع کم رو باید درست مصرف کرد و هدفمند و برای کارهایی که بیشترین بازده رو در سلامت مردم داره.
جناب دکتر حقدوس، این دوتا علامت سوالی که آقای دکتر وایز مهدوی داشتن، بحث 600 میلیون یورو داروهایی که ایرانیش هم موجود بوده، یا بحث 1.6 میلیارد یورو وارداتی که از 2400 بوده، جناب علی تو اون مدتی که بودید این دغدغه‌ای بود واقعا؟ یعنی احساس میکنید شرکت‌های خاصی، افراد خاصی خدایی نکرده از شرایط استفاده کرده باشن؟
ببینید هیچ کسی نمیتونه منکر این قضایا بشود و جناب دکتر واعظی هم آدم کاملا علمی و بر اساس مستندات صحبت میکنن. من واقعا مستندات رو ندیدم، نمیدونم.
یعنی اون موقع دغدغه این چنینی که نداشتی شما؟
به شدت بود. ببینید ما ستاد تحول رو هر هفته تشکیل میدادیم، ستاد دیگری هم تشکیل شد، ستاد تدابیر ویژه. ما بارها و بارها شد در هفته شورای معاونین وزارتخانه تشکیل نمیشد، ولی ستاد تدابیر ویژه و ستاد تحول با حضور خود آقای دکتر هاشمی نه یک ساعت بلکه گاهی اوقات چندین ساعت سر پرونده های خاص دنبال می شد. ببینین چون اشکال در سیستم ماست، وقتی سیستمی درست پایه و اساسش شکل نگرفته، در مورد این بحث عرض که جناب دکتر مهدوی عرض کردن، ببینید گمرک، بانک اطلاعاتی گمرک با بانک اطلاعاتی بانک مرکزی با بانک اطلاعاتی بانک های عامل و با معاونت غذا و دارو نمیخوندند. باید دقیقا مشخص میشد وقتی معاونت غذا و دارو ایکس امتیاز میده به این شرکت، این همون مقدار بگیرد، همون مقدار تو گمرک ثبت شد وارد شد، وقتی خب این زیرساخت آیتی وجود ندارد. حتما باید آدم باور کنه که اتفاقات نامیمونی هم میفته. با تدبیرهایی که شده بود تلاش کرده بودند به حداقل برسه و الان هم فکر میکنم کماکان باشد، چون هنوز هم خیلی از اون اشکالات باقی مانده است.
خب ولی بعد بحث امضاهای طلایی و یه چیزایی تو کابینه جدید چون مطرح شد احتمالا دغدغه بوده. جناب عالی چون زودتر میخواین تشریف ببرید، ممکنه شرایط فعلی تر تحول و ارزیابیتون رو بفرمایید؟
الان در حال حاضر جناب دکتر نمکی در فرمایشاتشون بیان میکنن تر تحول ادامه پیدا خواهد کرد، اما میزان تغییرات و نوع جراحی که میخوان بکنند هنوز روشن و واضح نیست، نه برای من نه برای عزیزانی که در دانشگاه ها حضور دارند. ما متاسفانه در بهداشتمون الان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هزینه های بهداشت به مراتب کمتر از درمان هستن، ولی عزیزانی که در این طرح تحول برای حاشیه های شهر برای مناطق محروم گرفته شدن با حقوقهای بسیار پایین، چندین ماه که دریافتی ندارن. ما در تامین بعضی از تجهیزاتمون با مشکلات جدی مواجهیم. شرایط همون جوری که آقای دکتر هم عرض کردن، شرایط کشور شرایط خاصه، واقعا شرایط سخت و دشواره. عزیزانی که در سطوح محیطی به خصوص کار میکنن واقعا دارن ایثار میکنن با شرایط سختی.
طب این هستش که تو این شرایط مشکلات ویژگی های اقتصاد سیاسی در همه نقاط دنیا اینه که فشار رو قسمت هایی میاد که سر و صدای زیادی بلند نکنه به طور طبیعی، یعنی درمان سر و صدا میشه، مردم اعتراض میکنن یه دارو نباشه.
حدش چقدره آقای دکتر؟ من میخواستم صحبت آقای دکتر قطع نشه، ولی آقای دکتر من میخوام اینو که من اشکال کنم. آخه حدش چقدره؟ یعنی سر و صدا بلند نشه خیلی خطرناکه. من
اینجوری میگم سیاستگزار باید بسیار توجه بکنه که این واقعه رو اصلاح بکنه. یعنی الان اینی که الان بخش بهداشت تحت فشار قرار گرفته متاسفانه طبیعی شرایط بحرانی هست. این سیاستگزار و مدیر کلان باید مراقبت بکنه اونی که سر و صداش می سر و صدا هستش صداشو برسونه. یعنی خدمات بهداشتی الان باید به طور ویژه مورد محافظت قرار بگیره که آسیب نبینه. در غیر این صورت عملا همه منابع روستاها و منابع بهداشتی چون روستایی هست جذب دارو و درمان و داروهای خدمات میشه. این جدولی هم که من ارائه کرده دو رقم، اینم ناشی از این فضاست. هم نمیخوام بگم نیت، حالا حتما خیلی نیت مخوفی پشتش بوده، فضا اینه که داروی مثلا انسولین پن بیاصرف بشه تو بیمن بره، در حالی که اینو با همون ویال های موجود کاراییش رو داره. اینو بایستی اولویت بندی تخصیص منابع بگه آقا من پول برای این داروهای لوکس ندارم، دارو خارجی، داروی تک نسخه‌ای، داروهای ویژه نمیخواد، داروهای موجودم رو میام سیاست اداره میکنم با همین 600 میلیون دلار و کمتر از اون میشه کل نیاز کشور رو تامین کرد.
دکتر حقدوس ادامه صحبتتون رو
ببخشید آقای دکتر.
جناب والد صحبتتون تموم بشه.
من صحبتم همین بود که واقعا کسانی که در همه سطوح در حال حاضر در